خودش خودشه. اون جایی که با هویت شی سر و کار دارین، این منطق دو ارزشیه، غیر نمیشه. هویت به معنای اون چیزی که چه هستن، بلکه حتی من پایه اصلتن آخوزن رو خیلی مثل ایرم، یعنی میگن اول الاولیات عبده البدهیات اصل تناقضه، و هر کدوم هم تحلیل میکنن که چرا اصل تناقض وضوحش را، آیا به علوم حضوری برمیگرده، آیا یه قضیه به جایی که ترکیه باشه قضای تحلیلی است، بر بحث مختلفی دارن. یه احتمال هم همین است که مبنای اصالت تناقض و وضوحش همین هوه هوه باشه، نفسیت چی باشه برای خودش. شاید خب حالا چجور سر برسه با مثال هاشون ها ببینیم.
سوال همین تو فلسفه هم دقیقا تر همین یه بحث مفصلی هست، یه اعتقاد به هویت، یه اعتقاد به تناقض. یعنی عدم تناقض الان خیلی شایع شده که اصله، ما این خیلی قبل شد میبینیم،
من نمیدونم
در آورده بودیم تو
خوبه اگر این باشه
بزرگان قائلن که نه، یعنی دعواست توشون که هویت
یه خیلی خوبه این، چون همینجوری اینا من حساب سابقه تو کلاس های درسی که میخوندیم یادم نمیاد این حرفا. ها بسیار خوبه، اگر یادم اومده جاشا پیدا کردیم برای منم بفرمایید که
یادم رایه چیه مثلا ابن سینا مولا سینا.
بله دیگه ما همین رو خوندیم،
ولی یادم میاد بزرگان چیز
بود هویت. خیلی خوبه، من همینجوری خیالم میرسه همینجوری تو چون اصل تناقض خیلی سوالات در زیرش مطرحه. اینم که حامیزا محمد تقی شیرازی رضوان الله علیه، اون که حاجی آزیاد میگن میرزا خیلی قدیمی بودن، میرزا محمد تقی ها نه 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 هدایت المسترشید مال ملا از اون چیز هاییست که آقا نه نه چی مطرح میشه سریع هدایت المسترشیدین شیخ محمد تقی اصفهانی، بله مسجد شاهی در اصفهان ایشون بودن که خانواده علمن بسیار بزرگ، پسر آش محمد تقی، آش محمد باقر عالم بزرگی هن. پسر بزرگ آشق محمد باقر که نه وی اون آش محمد تقی میشن، آشق محمد حسین صاحب تفسیر اصفهانی، نه کمپانی ها، صاحب تفسیر که تفسیر خیلی مجد البیان چاپ شده، بله 20 آیه بیشتر نیست ولی خیلی بالا بوده. آجا میفهمیدن من کراماتی از آشق محمد حسین اصفهانی شنیدم تا عمر داشتم به احدی نقل نکردم. حالا چجور بوده این کرامات که میگفتن که من شنیدم اما برای احدی نقل نکردم، چند بار من شنیدم. خیلی آشق محمد حسین بالا بوده من، ولی سن کم وفات کردم، 42 48 نمیدونم 50 نشدم. پدر آشق محمد رضای اصفهانی هم صاحب بقایت الاذهان که اوجوبیان در اصول شاگرده صاحب کفایه و هم بحث آشخ عبدالکریم و اینا، شیخ محمد رضا اصفهانی نظریاتشون تو اصول خیلی معروفه. اون که شما گفتی اون طایفه هم یه طایفه بزرگیه، آقا نجفی اصفهانی، حاجی آنور الله، اینا همه برادر آشخ محمد حسین هم. حاجی آنور الله در مشروطیت خیلی معروفنده، آقا نجفی در اصفهان از جهت اجتماعی و ریاست اون منطقه خیلی معروفه. رضوان الله علیه حالا صورت کی بود؟ بله آن میرزا محمد تقی بعد از آشق محمد تقی قبل از شیخ بودن، محمد تقی شما گفتید میرزا محمد تقی شاگرد شیخ بودن بعد از اون میرزا محمد تقی، بله ولی خیلی قدی بودن تو علمیت که به خصوص در اصول حاجی آقا نقل میکردن که مرحوم حاجی آقا حسین قمی گفته بودن که اگر یک کسی بیاد ادعا کنه من صاحب الزمان هستم، میگم برو تو اصول با آقای میرزا حامد محمد تقی مباحثه کن، اگر غالب شدی صاحب الزمان. اینجا نیست واسه خیلی بله بله ما دیگه اینو آج زدی؟ من پس خودم میزنم جمع یا الله ساسم این آقا. بله منظور میرزا اینجور قوی بوده، میگفتن که نمیدونم کی گفته بوده که میرزا محمد تقی در اصول اعلم است، در اقلا اکثر از خودش هم اعلم است. یعنی هر دفعه ای وارد بحث میشده یه عجایبی که قبلا اصلا خودش نگفته دوباره میگفته. ولی اینا این تعبیرم داشته هم در اقل دا اکثر حاجی آقا معنی سریعا نمیفهمیدن مفتن ما. اما من شنیدم منصوب به اسم محمد فشارکی که هر دو هم بحث بودن معاصر بودن از قدیم دارن. ایشون گفته بودن در عرف یاد اعلم منم، در مثلا عقلیات و اصولون اعلم. ایشون اینجور نقلیاتی میشه، من خیلی چی نیستم، مطمئن نیستم.
شارکیه
منوش رایی نجف دیگه، استاد سامر را، استاد هاشه. بله بله سامر را بودن دیگه ایشون، صاحب حکم زیارت عاشورای معروف که گفتن خیلی معروف هستی که. و با اومد گفتم من حکم میکنم به میرزا محمد تقی، گفتم بله. اینا راجع خیلی جالبه، اینا میگفتن که اسم محمد اومدن منزله هم بحث خودشون دیگه، میرزا محمد تقی میرزای بزرگم نبودن، گفتن که آقا من را مجتهد میدونید یا نمیدونید؟ به میرزا محمد تقی بود بله 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 حکم مجتهد را نافذ میدونید یا نمیدونید؟ فعل جمله. بعد آجام گفتن که اسم محمد گفتن که من را مجتهد بدونید یا ندونید، حکم حاکم را نافذ بدونید یا ندونید، حکم تو به این که از امروز واجب است در هر شیعه این که زیارت عاشورا بکنه برای اینکه این بلای وبا دفع بشه از شیعه. میرزا مرجعیت و معروفیت مال میرزا بود دیگه، الانش هم صد دامای نامد سالگرد اسنادشو میبردن، یعنی تمام استقلال عراق و اینا را مرهون میرزا محمد تقی میدونن به خاطر اینکه فتوا دادن بر علیه انگلیس و انگلیس را بیرون کردن و بله 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 میرزا محمد تقی دیگه شاگرد میرزا حسن بزرگ، ایشون معروفیت داشتن لذا میرزا هم اعلام کردن که حالا دیگه شیعه باید زیارت عاشورا بکنن و خوندن. خیلی عجیب میگن طوری شد در سامر را که شیعه زیاد بودن سنی هم بودن، سنی ها خجالت میکشیدن مرده هاشون را میگذاشتن برای شب دفن کنن، چون یه نفر شیعه وفات نمیکرد اونا هم گروه گروه وفات میکرد از اون وبا. حتی آجی ها زیاد نقل میکردن میگفتن که اینا میبودن تو حرم عسکری ین سلام الله علیه ما بودن یا علی النقی نسلم علیک مثل ما یسلم شیعه، یعنی همجوری که اونا سلام میدن ما همونجوری اینا ما اینجوری وفاد میاد از این مرد اونا نه. گفتن زارا یه پیر مرد شیعه تو اون بره زمانی یه پیر مرد شیعه اونم به مرگ طبیعی وفاد کرده بوده، بقیه دیگه نه. حالا من جو اسم محمد چی شد رفتیم توی حرفا
بسه
تنواز که میرزا اینو عرض میکنم، این میرزا محمد تقی تو اصول تو مسائل از اون یه چیز بودن دیگه، خدای متعال هر کسی را یه جوری قرار داد. وقت اینی که آجا زیاد نفت میکردن که آقام دیروز از یه کتابی دیگه عبارت آجا را فرمودن، اینا همین بود که زیادم میگونه آجا آقای اثار آسد کازم در تهران بودن از اساتیده بزرگ حکمت و فلسفه تهران، ایشون تو درس میرزا بودن و مباحثه شد مباحثه شد یه جایی رسید آقای اثار گفتن آقا این که تناقض است که آقای میرزا هم گفتن کی گفته تناقض محاله آجا حسین قمی که اونجا بودن و اونجور ارادتن بهشون داشتن آجا هم میگفتن دیگه دادشون در اومد آقا دیگه اینا دیگه تعقیب نکنید این حرفا رو دیگه نگید که سنگ به سنگ نمیمونه کی گفته تناقض ما. بله منظور اینجور ذهنی سر دور یه بار دیگه هم یا توی مقایسه گفتم مناظره شد و بین صاحب کفایه با میرزا تو نجف سر چی؟ که گفتم میرزا شیرازی میگفت شیر آمده، صاحب کفایه که از نجف میامد سامر را میرزای بزرگ میگفت شیر از نجف آمده، یعنی صاحب کفایه. بعد خودش میگفت که کسی هست باش مناد بحث اینا، میگفت میرزای ما میتونه، یعنی همین میرزا محمد وقتی نجف بوده ظاهرا مناظره بوده سر استحاله دور و به تعبیر آجی ها میگفتن آخون مثل که انه بارون ادله میریخت بر استحاله دور، اینه همینطور براهین روشن برای که دور محال. میرزا هم سرش زیر بود گوش میداد، تمام که میشد سرش بلند میکرد و یمکنن یقال و شروع میکرد دونه دونه استدلالاتشون رو خدشه کردن. حالا شما گفتید اصل تناقضه. اینا میخوام بگم که بوده اینجور ذهنانی که کار اینجور حرفا میزدن. خود اصل تناقض یه چیزی که قابل انکار نیست، مسلماً از مبانی مهم منطق و علوم ایناست، اما شروطش، خصوصیاتش، اینا قابل فکره. اما دیروز از کردم اینجا دیگه که گفتم مثلا میگم در تناقض هشت، حالا یک کسی کم تر میفهمه میگه چهار تا، یکی میگه نه تا، یکی بیشتر میفهمه، معلوم میشه چیزیه. پس باید اون لبه مطلب شکارش کرد. یه چیز دیگه هم که وحدت زمان بود که یه روز دیگه نمیدونم اینجا من عرض کردم، مثلا اساسا رسیدن در زمان به یک واحد بسیط محل کلامه. ما بگیم تناقضی که از وحداتی که درش مشروطه وحدت زمانه، خب ما باید وحدت زمانی داشته باشیم تا اساس یک اصل بشه. زمان یک کم متصل است تا بی‌نهایت قابل تقسیمه. این چطور؟ این هم یه سوال و همه اینا جواب میتونه پیدا کنه، اما جواب اینها حوزه بندی میکنه. این منظور من اینه که بسا دسته بندی میکنه، میگه تمام خود اصل اصیل حقه، اما در این من در این حوزه، در غیر حوزه ها یه جوری دیگه باید حرف زد. اینجور نیست که تنها و تنها با اصل تناقضش همه را سر رسیم. بلا من الان چیزی نمیدونم، حاشیه عروه ظاهرن داشتن، معاصر سید بودن صاحب عروه به نظر ما. یه همیتونم در خودم دیدم اینجوری یادم میاد، در خودم دیدم حاشیه میزمم تقیرا اول تا آخر حاشیهشون بر عروه این بود که هر چی سید فتوا داده بودنشون احتیاط کردن. چون این جهت معروف بودن که معاصر معاصر نشون میگفتن استاکم الله بخواد ببرد هست؟ آه خوبه، باید خیلی خوب آجی هم نقلیات و اصول هم ازشون نقلیات دارن، نمیدونم الان من، ولی تو فقه اینجوریست که معروف بوده، میگفتن اگر آمیرزا محمد تقی، قبلش میگفتن آمیرزا محمد تقی مرجع شو معلوم میشه مرجعیت هیچ شرطی نداره حتی فتوا دادن. ایشون اینجوری بودن همش احتیاط. اون میرزا کاظم شیرازی هستن استاد حاجی آقا بودن، خیلی قدیر بودن نجفی ظاهرا ایشون بودن. حاجی آقا میگفتن از ایشون پرسیدم که میرزا که اینقدر تو فتاوا احتیاط دارن، احتیاط مثلا حاضر نیستن میرزا فتوا بدن؟ گفتن وقتی درس هم میدادن همینجور بودن، یعنی جانب احتیاط را تو درس کافر ماجرایی میکرد، یعنی اون طرفش. بله تو فتوا اونجور، تو بحث علمی هم اونجور، خدا رحمتی میکنه. باز قضای من یادم میاد میرزا خودش یه بحث مفصلی میخواد که راجب میرزا محمد تقیان حالاتشون ساکنون هم خصوصیات علمیشون هم روحیات خارجیشون. مثلا شد الان؟ یه هنوز مونده؟
نه از یادش رفتید بیز بخیم پنجروف
برای بجانه شد همون عدد پنجانی بسیار شاید اشکالات اون محتوی ایشون سریع هم میگن روایت مال محصور است، میگن در شعبه محصور است، مثلا ما یه در زمانه شعبه غیر محصوره که میگن میخوام بگن خلاف قاعده نیست. چرا ایشون گفتن و امکان مقتضی قاعده خلافه؟ چون میگن در محصوره، قطعیه منم محصوره که شعبه. ولی زمان منم دیروز اول سوال مطرح کردم که این محصوره هست یا نیست. منظور منم اینه که محصور و غیر محصور ضابطه‌ای چه جوری باید براش قرار بدیم. اون مبنایی که در تنجیز علم اجمالی انتخاب کردیم، اون مبنا در توضیح ما برای شبهه محصور و غیر محصور چه بسا دخیله. ولی زمانی که ایشون میگن ما یه درد منه
این واقعا
خوبه که روایت شما کنم
بعد اگر قبول کنیم که مثلا کشتی هم مخصوره بگیم اینو به اون تصدیم میگیم متوجه نشدم
میفهمم در دو در دو تا که نیست که در اینا که من دیروز عرض کردم در دو تا از هم میگن یورما به ما الال کلام واجب است احتیاط کنیم اینا که من دیروز عرض کردم که اما اونی که روایت داره که فرمودن دو تا روایت در قطعی غنمه یعنی گله گله که دو تا نیست که ملاحظه میکنی؟ خب حالا با اجازه دو من بسم الله الرحمن الرحیم عبارت کتاب را کجا رسیده بودیم؟ نظره و ما دله رسیدیم بله. بسم الله الرحمن الرحیم و ما دله على سقوط نافلت المقصوره منصرفون انها یعنی ان البطیره للمخالفت فی الکم والکیف و بالاضافت الى اللیل و الى غیر الرواتب و انها لتکمیل العدد عرض کنم که من اینجا که رسیدیم گفتم که من به عنوان مقدمه ورود در این که ایشون فرمودن که انصراف اگرم انصراف نباشه تخصیص گفتم به عنوان مقدمه چیزی میخوام عرض کنم راجع به خود این عمومات اینا هم که چند روز وارد شدیم صحبت سر همین عموماتی بود که الان میخوام بگیم چیه تخصیص میخوام بزنیم میخوام انصراف براش بگیم درست؟ حالا تو این مقدمه اگر میبینید بحثیست که قراره هی دوبارم تکرار بشه میذاریم خورده خورده هر باری منم که پروگرام رها نمیکنم هی سردون در درد میارم اما یه نه یه بحثی الان مطرح بود که میبینید ناقص مونده و نیاز است که تمام بشه هر چی بفرمایید من در خدمت هستم مخصوصا بله بله من این مقدمه برای این بود که آیا این عمومات را به صورت ارسال مسلم رها کنیم یا نه این بحثی بود که تا اینجا خلاصش هم این شد که دو تا نظر در طرف این بود مرور بحث میشد این طرف بحث مثل مرحوم صاحب ریاض چی فرمودن؟ فرمودن وقتی گفتن که نوافل نهار یه در نهار ساخت است یعنی حرام است انجامش درست این طرف صاحب جواهر یک حاسه ایستن این حاسه ای یه اینجور چیزی تو کار اومد اما چیه؟ در این حال مائل بود دلشون به حرف صاحب ریاض ولی بازم کاملا همراه نظر ایشون نشدن با اللهم یه کمی برگشتن اما دوباره صفحه بعدش گفتن حتی لو کانه یا حتی لو هم داشت لو داشت لو کانه حرامه اینجوری فهمید این یه طرف اون طرف نظر کی بود مثل مرحوم مقدس اردبیلی با واژه یمکن یمکن و همچنین مرحوم شعرانی در حاشیه چی وافی به این که چه کار کردن گفتن که نه میتونه این لسان روایاتی که سقوط را میرسونه قضا را میگه نمیدونم احب و الیه میگه اینا دال بر این باشه که سقوط نوافل نهاری برای مسافر رخصت است نه عزیمت میتونه بخونه خب این دو تا بحث شد اونا میگن حرامه اونا میگن میتونه بخونه این طرف این بحث
میتونه مباح شما فهمیدید از رخصت یعنی چه مباحه
نهایتا معلوم نشد که رخصت بالاخره مکروه مباح که
نه اونا را من سوالشو عرض کردم ولی گفتم تو فقه موارد زیادی رساله خیلی قشنگ فقهی میشه مواردی که در فقه تردید است بین رخصت و عزیمت درست؟ این جام دیدید مرحوم مقدس و دیگه گفتن آیا رخصت است یا عزیمت
درست؟ با اون منطقه چند ارزشی ها در نگاه بکنیم چی در میاد از داره؟ این نه رخصت باشد و نه عزیمت
حالا دیروز حضرت پایان جلسه رسوندید به اینجا که در واقع اون دیدگاه خودتون رو تفصیلاً بپردازید.
اونی که من عرض کردم میشد که رخصت و عزیمت، رخصت یا به معنای اباحه بالمعنى الاخص و عزیمت به معنای حرمت، درست؟ یا رخصت به معنای جواز، جواز بالمعنى الاعم و عزیمت به معنای حرمت، درست شد؟ هر کدومش باشه، اگر به معنای اباحه بالمعنى الاخص باشه یا رخصت است یا عزیمت، خب این در اذهان متشرع خیلی زود اشکال به ذهنش میاد که میگین مباح، یا مباح است یا حرام، خب واسطه داره که میگه نمیتونه مکروه باشه. ولی لذاست که وقتی هم مطرح میکنن آیا رخصت هست یا عزیمت، میبینه سر جاش، میگه خب ما منظورمون از رخصت جواز بالمعنى الاعم است که یعنی با چیه؟ با غیرش هم سازش داره. اینجوری خب اگر رخصت بالمعنى الاعم، من از اینجا شروع کردم که اصل را بر استحباب قرار دادم که خودش یه جور رخصت است. بعد گفتم مولا از ترغیب به فعل ندبن دست بر میداره، از قد تو انکه اون استحباب را. خب حالا از قد تو مرادف است با چند تا؟ میگید یا رخصت هست یا عزیمت، منظور دو از رخصت چیه؟ اگر منظور دو از رخصت جواز بالمعنى الاعم که قبلا هم مرخصون فی بود چون مستحب بود، اگر منظور جواز بالمعنى الاخص، خب معلومه که جواز بالمعنى الاخص تردید بین اباحه بالمعنى الاخص و حرمت نیست، کراهت هم دیگه یه حکم شرعیست، احکام خمسه که پذیرفته شده، درست شد؟ این حاصل عرض من بود دیروز. و استظهاراتی هم که از روایات شده بود برای مثل صاحب ریاض، اینا عرض کردم که چی؟ عرض کردم که پیدا کردیم در چند مورد که یکی از بهترین مواردش که بود عبارت شیخ و طائفه در چی بود؟ در استفسار بود که خیلی حضرت فرمودن لا تسلح صلات المکتوبه فی جوف الکعبه، ایشون نهی را چیکار کرده بوده مرحوم شیخ ها؟ نهی را ظاهر در حرمت گرفته بودن که خواستن جمع کنن، جمع هم کردن که اون جایی که گفتن بخون یعنی مستر شدی بخوندن تو کعبه بخون، وقتی مستر نشدی نخون. بعد بردن مطرح واجه روتر الا ان، بالاتر از استرار چی بود؟ الا ان ذالک مکروه، خوندن فریضه در کعبه مکروه غیر محظور، و قد صرح بذالک فی قوله علیه السلام لا تصلح صلاة المکتوبه فی جوف الکعبه و ذالک صریح بالکراهیه. خیلی حرف بود که شیخ هم بودن که اصل کلمه لا تصلح صریح در کراهیت است.
رجعت الكمبيوتر لا تصلح ويصلح موارده في الروايات، هذا ايضا بحث جيد، يعني مثلا يرى هذا الاصطلاح الائمه كيف استخدم، هل هذا يحتاج لبحث؟ لكن من المقدار الذي انا راجعته لان الائمه عليهم السلام هذه تستعمل في كما يقول صاحب الرياض، يعني لا تصلح يعني ليس فيها مصلح، يعني لا تصح بمعنى لا تصح، فتقرب من الحرمه يعني، فلذلك مقصودي هذا يحتاج الى بحث، لعله الشيخ الطوسي هذا نظره، لكن يمكن ان
يقال مقصود
انه
هو يعني صراحه انه صريحه في بله من منم روزی که گفتم که اینا پیدا کردم، اینها همون عرض کردم که ما نمیخوام بگیم ایشون معصومن، نمیخوام بگیم استظهار ایشون صحیحه، منظور ما این بود که علی ای حال یه ذهن است دیگه، و وقتی ما میریم در مقام استظهار عرفی باید اذهان مختلف را ببینیم در برخوردش با، وقتی میگن لو صلوه لا تصلوه، اینا ایشون میگن صریحون خیلی است. مرحوم مجلسی در مرآت الوقول و در بهار که عرض کردم برای لا تصلوه، اون تقبیل ید لا تصلوه الا لنبی او وسی نبی، ایشون فرمودن که لیس به صریحن فی الحرمه بل ظاهره الکراهه، لا تصلوه را گفته بودن ظاهرش یه کراهت است، ایشون تعبیر ظهور کردن، اما شیخ در استفسار میگن صریحون، خیلی تفاوته. به همین اندازه که میخوام بگیم پس اون استظهار آسید علی رضوان الله علیه در ریاض یک استظهار منحصر به فرد نباشه که ایشون میگن کما هو و ظاهر و عرفن و سیاق من تمام کردن بحث را.
بله. مجلسی فهمید ظاهر نفهمید صحیح، این همین الان هم خیلی فرقش
یعنی میخواد بگه مثلا شاید در لسان شیخ صریح به من ظاهر بوده.
حالا این تفاوتی که ما با این دفعه بهش نگاه کنیم شاید نبوده. چون که من اونجا میگم صریح یعنی و نه ظاهر. صریح. و اون آقا بگه من میگم ظاهر و نه صریح. این تفاوتی که خیلی
شاید میخواد بگید که بله.
شیخ در عده اصلا خصوص اصطلاح نص هم مطرح میکنه. کلام نص و نص.
نه یه کلمه این نص مشترک لفظیه دا.
نمیدونم نص رو به معنای در وقتی متن اراده میشه ازش یا وقتی نص در مقابل ظاهر ازش اراده میشه. توضیحی که مرحوم شیخ در نص در مقابل ظاهر رو اراده میکنن بعد از نقل دیدگاه
در بحث
خیلی نزدیک به نصی که ما امروز میگیم.
بسیار خب میشه تو عده نگاه کنم که این اصطلاحات ریشه دار بوده. مجمل و مبین و نص و ظاهر و تعویل و اینا یه کلمات آیا تعویل جایز است یا نیست؟ تعویل که میگفتن تعویل رو چی معنا میکردن؟ تعویله خلاصه این بعیده که بگیم که اصلا زمانه اونها اصطلاحات نبوده مثلا 4 قرن 5 قرن بعد مرحوم مجلسی یا 7 قرن حدودا 6 قرن 7 قرن ایشون مثلا این اصطلاحات آمده حالا تاریخش به عهده خودتون
مثلا تاریخش نیست شما استفاده مخاطب بکنید از این میگم این بعد صاف بشه تا استفاده بشه شما در اون ولی بعد صاف بشه تا بگیم که ایشون فهمید صریح ایشون فهمید ظاهر و صریح به معنی صریح امروزی در مقابل ظاهر بگیریم
بالاخره هر دوش مخالف ریاضه منظور شما اینه
بله دیگه
بله بلاخره صریح هم دوزی معنی لغوی اصطلاح نیست صریح نص اصطلاحه صراحت
خود نص هم مشترک لفظیه میگم ورد فیه نص یعنی از روایه تمام
ولو
بله یعنی صرفا به معنای این یک معناست یکی نه نص هم دیگه فرمودید مقابل تأویل و ظهور و اینا که ما چهار بخشش میکنیم میگیم تأویل و ظهور و نص و مجمل نص میشه 100 درصدی ظهور میشه مثلا 80 درصدی فرض میگیرم مجمل میشه 50 50 و ما اول میشه اون طرف مرجوح
از من اینه که فرمایش دوستمون لو سلوهر در خصوص نس این میاد فرمایششون که این اصطلاح بوده چون صراحت یک اصطلاح نیست
بله
صراحت یک
معنی لغویه بله لذا شیخ اصلا نسا گفتن نگفتن
صریح گفتن
نه بله هر دو جا صریح گفتن ببینید
صریح همه چرا این معنیش نیست که برای ما توی ظاهر بگیم آقا این صریحه این اشتباه نیست لغتن که این آقا ما
شما الان استفسار شیخ را و ظاهر و سری بزنید ببینید چند جا میگن یظهر من الروایه ظاهرون میشه بگیم که وقتی میگن صریحون با اونجایی که میگن ظاهر مقصودش یه چیزه
نه من عرضم الان اینه من سوال را کردم که بوده اون زمان یا نبوده اگه بوده خوشان فهم بوده باشکش کنم
نه من الان حاضر و ذهن نیستم یعنی در ادون نارا که ببینم که اون زمان تقسیم بندی این بوده یا نبوده سوال خوبی هم هست کلیش هم همیشه عرض میکنم پیجویی سابقه تاریخی بحثای علمی خیلی پرفایده سری آدم بره ببینه زمانی که پیدا شدن سیلی که طی کرد خیلی پرفایده ولی الان من چیزی ندارم خودم عرض میکنم بله الان میتونی شما اگر نرم افزار اصول داری تو فهرست مثلا کتاب مرحوم سید عده خود شیخ رو نگاه بکنید ببینید این بحث هست یا نیست بله
وقتی فرمودید از بسم الله شیخ و بسم الله رحمان الله در مرآت و اینا در مورد همین تعبیر لو صلاحه اینا میتونه به رد صاحب ریاض باشه ایشون از عدم صلاحیت به تنهایی که استفاده میکنه یعنی در اضافه اون نکته که در رضوان و سیاق اون به اصطلاح واجبات اومده یعنی این نوافل لو صلاحت نوافل لتمت الفریضه این که در وزان اون اومده از اون نکته مخاطبشون استفاده کنید
اون شاهد میاره اون شاهد میاره
اون تو حاشیه بود
بله
اون تو حاشیه اضافه کرده بودن بعد در مد فهمیدن از صلوح در عرفن و تشهدن به استیاق یعنی فساد پس لو صلاحت یعنی لو صحت پس اگر بخونی باطله و نماز باطلی که مولا امر کرد اگر بخونی کار حرام هم کردی تشریک کردی تو حاشیهش گفتن بعد سریع ولی قبلش گفته بودن که ظواهر و نصوص و الفتاوا الحرمه آه دیگه اونه که نمیتونیم کارش بکنیم که قبلش خودشون تصریحا گفتن دو ست برید بالاتر فهمیدن ظواهر و نصوص و الفتاوا الحرمه حرام است بخونید دیگه اون هم به عنوان استدلال. لذا آخر کار گفتم لو سلمت.
حالا این پدر بایی ظاهری که میفرد ظواهر نصوص آیا به چیه باز بکنی؟ دو محور چیه توی استنا؟ یعنی همین تعبیر عدم صلاحیت بشه؟
ظواهر نصوص یعنی مطلق همین عموماتی
که همین سیاق باشه. یعنی ممکن نیست همین سیاقی که شما رو توی حاشیه آورده این محور
استدلالشون باشه؟ سیاق قدیمه هم لغت معرفن، لغت هم سیاقم به فرمایششون سیاقم رو شاهد آوردن. یعنی واقعش اینه که نظر شریفه ایشون به اینه که نمیپسندن که لا تسلح یعنی کراهت. ایشون یه استثناء نمیگن که من با قرینه خارجی میگم لا تسلح یعنی حرمت. این ظاهره عبارتشون همینه، مشکل نی. ایشون اینجوریه در نظر شریفه ایشون لا تسلح یعنی چی؟ یعنی لا تسه حرام است، نمیشه. اینجوری میارن وقت تأیید میارم فرمایشون، تأیید میارم سیاق را، نمیگه اصلا به وسیله سیاق حرمت ثابته. شما دارید عبارتی یا نه؟ من بیارم باید
حاشیه رو میفرمایید؟
نه متن دارید؟ خب ببینید لو سلمت ببینید بله تمام روایات سابقه اول فرمودن ها کل روایات سابقه ظاهرها ظاهر النص ول چی؟ روایات بل فتاوا الهرمه. بعد یه اشکالی کردن، اشکال این بود وقتی اشکالا جواب دادن جواب ابتدایی بعد فهمدن ولو سلمت یعنی سلمت و معارضه به نظرم ها؟ نایب فاعل سلمت معارضه نیست؟ معارضه اون گفتن قبل از لو سلمه دو سه کلمه
لیست النصوص الدال على تسویغه قضاء النوافل النهاری فی اللیل دلالته على مشروعیتها نهارا حتى يجعل
دليلا على ان المراد بالسقوط حيث يتخذ رخصه بالفك ورفع تعقيد الاستحقاق ولو سلمت. بله. بيه معارضه ببعض الروايات السابقه. بله ببینید عبارتشون خلاصه عبارتشون که مطلب قشنگه. اول میگن روایاتی داریم که فرمودن قضا بکن. خب اگه قضا بکنم چطور در روز مشروع نباشه بعد قضا بکنم؟ ایشون فرمودن ليس فيها دلاله. صرف این که بگن قضا بکن که دلالت نداره که در روز مشروعه. این اول. درست شد؟ خب در ادامش چی؟
بعد می‌فرمایند که
تا اگر بگیم که وقتی قضاه در ادامش بگیم وقتی یه چیزی را میگن رفت اصل برداشتن و ظهورش رخصته. همین عبارتی که خوندیم. میگن نه پس قضا دال بر رخصت در نهایت یعنی عیناً حرف مرحوم مقدس اردبیلی که یوم کلیشون فرمودن یه یعنی رد چیه مجموع الفاید است. خب ولو سلمت یعنی سلمت که رخصت را برسونه. درست شد؟ میگن خب فوقش این است که روایات قضا میرسونه رخصت را. خب معارضه روایات مقابلش میگه حرمت، این روایات میگه رخصت، روایات معارضش میگه حرمت. به چی و حالا بخونید ولو سلمت و هی معارضتون به بعض روایات سابقه که چی؟
الداله
على عدم صلاحیت. روایت قدیم گفت صلاحیت ندارد یعنی فاسد است یعنی حرام است. خب شد معارض. این میگه رخصت است، معارضش میگه چی؟ معارضش میگه حرام است. ظاهرا اینجوریه که ایشون اصلا میخوان از لا تسلو حرمت بفهمند. اینجوری
مصطلح یرادف الفساد لغتا خب بل عرفن مع شهادت سیاق بزله یعنی عدم صلاح مرادف یرتن با فساد
بله.
بعد چون ناظر به عبادت فساد در عبادات ایشون گرفتن ملازم با حرمت نه اینکه عدم مصطلح خودش مساوی باشه با حرمت. اینطوری ظاهرا ایشون استفاده کرده
تو حاشیه که استدلال دیگه ای آوردن
تو حاشیه بعد
بله.
که
ولی زما
سیاق استفاده کردن که چون حرمت تو فریضه بلده. ثابته حرمت تو اینم ثابت میشه ولی عبارتی که اینجاست فکر میکنم که مثلا عدم صلاح گرفتن یراد فول فساد حرف از حرمت نیوردن چون فساد ناظر به عبادت اینو حرمت ازش استفاده
کردن یعنی هر حرمت فساد میفهمه فساد
بله یعنی به صرف اینکه لا تسلو یعنی فاسد است نمازی که باطله پس حرامه هر نماز باطل شما بخونی کار حرام انجام دادی اینجور میخواد نتیجه گیری کنه
تو بحث حکمی
محسوب بشه کسی به نیت اینکه مشروعیت داشته باشه انجامش بده
حرمت تشریعیه که ولی زام سال جواهر با ایشون یه انقلتی کردن که شما چی میگید که تسامح اینجا نمیاد حرمت تشریعی است یا غیر تشریعی ولی اون صاحب جواهر یک فل جمله درگیری با صاحب ریاض داشتن، ولی باز قلبشون مایل بود به نظر ایشون که حرمت را بیمیل نبودن، ولی باز نشد سر برسونن.
چه دارن حکم میگن فهم میکنم ما یکی کسی داره نماز باطل میکنه حرام باشه، حضرت دارن حکم میگن که میگن وقتی تو مقام بیان حکم میگن صلاحیت نداره پس فاسده، اتیانی امر فاسد به نیت عبادت اون حرام میشه. اینجوری به این نه از این نرم نگاه کن.
ببینید
این هم مفاد پاورقی دیگه، مفاد تعلیق هم دیگه. چنگه و این عدم از صلاحیه بر اضافه لفریزه لتحریم اجماعه
اون قسمت قبلش این حرف مجموع الفائده بود. چی گفتن؟ گفتن ولو روایات آمده در ظهر مسافر نوافل نهاری رو نخونه، در روز نخونه، درست؟ اما روایت قضا گفتن قضا بکن. مجموع الفائده فرمودن از این که گفتن قضا بکن میفهمیم روزم رخصت بوده، حرام نبوده. میفرمودن دیگه سید اول میگن دلالت نداره تا بگین که داله بر رخصته، درست؟ ولو سلمت، اگه قبول بکنیم حرف ایشونا، خب روایت معارض این استفاده است. چرا شما فقط روایت قضا را میبینید؟ یه روایت هم این طرف تو عمومات هست که لو صلحت النافله تمت الفریضه. این عبارت دقیقه این میشه دلن ما. لو سلمت اون طرف حرف مجمع، خب اون تنها نیست، این طرف معارض داره، معارضش همین است که ایشون از این روایت خواستن. خب الان شما چطور میخواد نه من الان از موضع صاحب ریاضم، ایشون چطور میخوام مقابل حرف مجمع الفائده این را به عنوان معارض قرار بدن؟ چجور میخوان قرار بدن؟ ایشون میفهمن اونجا میگن قضا بکن پس یعنی رخصت بود در روز، اما این یکی در مقابل میگن لو صلاحت یعنی لا تسلح، صلاحیت نداره نافله فی النهار. لا تسلح یعنی چی؟ یعنی فهی فاسده. وقتی فاسد است چی؟ معارض است با اون رخصت، چون اگر رخصت بود صلات صحیح هم بود، حالا که فاسد هست پس رخصت نیست. این قسمت اول فرمایش ایشون. تو حاشیه اضافه کردن که بابا لو صلاحت به ازای فریضه است، فریضه اجماعا رخصتش تحریمیه، یعنی نمیتونه تمام بخونه، نماز تمام حرام است، پس نافله ایم که حضرت فرمودن لو صلاحت تمت، چون تمام بالاجماع تمام اتمام نماز حرامه، پس صلاحت نافلش هم چیه؟ عدم صلاحیت تحریمیه. این تو حاشیه اضافه فرمیده
باشه.
شاید هم خودشون دیدن که مثلا این نیاز داره که اینو اضافه کنن، ولی با این بیانی هم که من گفتم فعلا قسمت اول سر میرسه، که یعنی همین که روایت داره میگه فاسد است رخصت نیست. چرا؟ چون اگر رخصت بود صحیح بود، نه اینکه فاسد باید باشه. اون قسمت اول فرمود
همین بود که اگه واقعا عبارت بدون اون پاورقی کامل نباشه، اون شواهد ما در واقع علیه ایشون از شیخ اینا آوردیم کافی نیست برای محکوم کردن ایشون. یعنی ما بگیم اگه ایشون از خود عدم صلاحیت خواسته استفاده بکنه،
چرا تعبیر لغتن و عرفن دارن؟ ببینید عبارت چیه؟
عدم الصلاحی راد فی الفساد لغتن
اینجوریه؟ همین که میگن لا تسلو یرادف لغتن و عرفن الفساد، نه شیخ از افهم دن لا تسلو صلات المکتوبه فی جو فی الفجزن تفسد، شیخ میگن من سریع هست در کراهان و درست هم هست جمع بنی روایتش. و این هم که آفهم دن مثلا تمام مواردی که تو السنه معصومین یسلو لا تسلو لا یسلو لو سلو اینا را شاید من کنم نگاه کردم، همون که به همین هم برخورد کردم تو کلمات که دیدم در ذیل اینها فرمایش شیخ اومد جالب بود. موارد دیگه هم هست که من دارم حالا من لا یسلح له ان یستقبل النار جلد سه کافی
شاید خواهم بفهمون که یه وقت بحث حکم تکلیفی، یه وقت بحث حکم وزدیه.
بله
ممکنه بحث تکلیفی اگه میگن لا یسلح، خب مثلا ممکنه همون کلام شیخ باشه ظهور یا صراحت در کراهت داشته باشه در برابر قومی،
ولی وقتی بحث وضعیه گفتن صلاحیت نداره، یعنی فاسده. اینجا میشون عبارتشون در مورد حکم وضعیه،
میخوان بگن که
دلالت
بر فساد میکنه لغتا و عرفا، ممکنه متن بحث فرق بکنه در اینکه عرفا چی برداشت میشه.
یعنی الان لو صلاحت میخوان بگن که نمازت باطله اگه نافله بخونی، مثل اینکه میگم
روایتشو رو...
یعنی شرط اینا رو نداره یا نداری خلاف سنت میکنی؟ پیامبر نخوندن تمام سفرهایی که حضرت رفتن نماز فریضه رو قصد کردن نوافل نهار هم نخوندن. ملازم میکنی اینا میخوام بگم تازه لو صلحت تمت. ببینید اینا میخوام به صلاح و فسادانه میخوام بگن، میگن اگر قرار بود نافله بخونی و حال عبادت برای مسافر بود لاقل اوجب الزم چی بود؟ فریضه بود. خب فریضه را قصد کردن چون مسافر حال نداشته. اگر قرار بود نافله بشه بخونی که لاقل فریضه را تمام میکردیم، نمیمدیم از فریضه که اصل واجبه بزنیم با اینکه حال برای نافله داریم. یه ملازمه یه خیلی مبهم نیست. در اون معالنم نگاه کنه حرمت استفاده کردن مثل ایشون که حالا فرق میکنه، ولی بگیم حتما استظهار ایشون منحصر به فرده عرف عام برش موافقت میکنه هنوز صاف نیست، باید بیشتر تأمل کنه. بله
مرحوم نراقی تو اوائل الایام
بله
قاعده 24 اصلا موضوعش همینه که مراد از یسر و ولایسر تو روایت چیه؟
کلن یا دمانا؟ کلن چون اوائد کلیات. بله 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 بفرمایید.
ایشون هر دوتا رو نقل میکنن، یعنی یه سری از فقها از لایسر و کراهت فهمیدن، یه سری دیگه حرمت و فساد فهمیدن.
درست.
خودشون البته مایل به همین حرمت و فساد هستن، ادله هم میارن، ولی آخر کار اینم میگن که ما لا ینافی ما ذکرناه و استعمال رسول الله صلی الله علیه و آله فی ما یکره کثیرن لان الاستعمال اعم من الحقیقه. یعنی شون اذعان رو دارن که همین تبر رسول تو روایات هم خیلی وقت من کراهت برای اومده.
بله.
ادعاشون اینه که اگر قرینه ای نباشه مثلا
فی حد نفسه بدون قرن ظهور در فساد و حرمت و اینا داره.
یه تتبعی هم کردن برای هر دو طرف اقوالی از فقها آوردن که معلوم شد که یه نزاع برحال مستقر هست
بوده. خب پس این دو موردی هم که ما پیدا کردیم و شاهدی هم دارن عبارتی نکنن یا نه؟
این بحثشون 3-4 صفحه است.
بسیار
خیلی هم از فقها آوردن، هم از لغت و از
بسیار جزاکم الله. این خب این که بدونیم که اصلا این خودش چیزیست که همین صحبت میکردن که چه بسا یه فقیهی مطرح کردن، خیلی خوبه به عنوان یه بحث مستقلشون مطرح کردن که عدم سلوح در فقه خوره بادنی چیه. بله
در
ما
شما که آیا
تحریم
نماز مثلا لوصول دلالت بر حرمت
می‌کنه. شما پس لغتاً و عرفاً سه دارد کردید.
من میخوام بگم به اینکه شما در فرضاً حرف صاحب ریاضه در این قسمتش بتونید رد بکنید که از این عبارت استفاده کرده است حرمت و فساد را، اما از اصل این روایت که مورد استناد ایشون بود است نمیتونید چشم پوشی بکنید. تو این روایت میگه اگر
اولا سند روایت سعی اونجور نیست هم چون خود ابی یحیی الحناد همین روایت بود ابی
حالا بالاخره مستند حرف ایشون اینا.
بله میخوام بگم اصلا ما تو مباحثه جو بنای بر این که سریعا بگیم روایت ضعیف اینا اصلا نیست. این من که سبک اینجوریه فوری بگیم سند نداره چهر روایتی که آمده باید اول بله اگر یه جایی کارگیر کرد میخواد چی اسم اون دفعه باید در معارضه اینا نگاه سند. ولی میخواستم شما این که گفتید که چاره نیست میخواستم این تذکر. بله
حالا رجالشون باید
بررسی
کرد، اما فرض بگیرید که اشاره خدمت شما الان مفروض این است که صاحب ریاض این روایت رو قبول داشت اعتقادن همین مبناهن روایت رو قبول داشت رجالش برای ایشون
ما هم قبول داریم.
خیلی حالا این روایت میگه که این
صلاحیت
داشت خوندن نافله خداوند تعالی میگفت که فریضه رو تموم کن. این صلاحت اینجا یعنی اقتضا، اگر اقتضاء نماز نافله داشت هر آینه با 4 رکعت بخون اقتضا نداره. وقتی اقتضا نداره عبادت توقیفیه، ما نمیتونیم از خودمون در بیاریم، ما میتونیم چهار رکعت بخونیم ظهر رو تو سفر، نمیتونیم، همونطور که نمیتونیم به همون بیان نمیتونیم نافله بکنیم. یعنی اگه یه کار بکنیم اضافه کردیم به شب، شما ما با معاملات عبادات فرقش یکیش همین است که نیت میخواد، شما به چه نیتی میخوای نافله بکنیم. اگه به نیت این عموم از صلات و خیر و موضوع این بخوای بکنیم، خب اونایی که صلات تراویح میخونن هم ممکن است همین را بگن، بگن خود نفس صلات محبوبیت داره در لب ما، بلخ نهایتش نصف پیدار ما چوب نمیخوریم، حالا اگه ثوابمون هم ندن چوبمون هم نمیزنن، چون مشغول نماز بوده. اما اینو ما قبول نداریم حرفو، ما میگیم به این که اصل در عبادت این است که امر به چی تعلق گرفته و به چه نحو تعلق گرفته.
بله، این برای یه روایت هم من در ذهنم بود، حالا که فرمودید در کافی جلد 1 صفحه 266 برای نحوه ترخیص ها مناسب هست با فرمایش آقای محمد علی. بله، این که ببینید صفحه 266 روایت 4، سمعت ابا فضل ابن یسار، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماسر ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انك لعلى خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان مسددا موفقا مؤیدا بروح القدس لا یذل و لا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق فتأدر به آداب الله ثم ان الله عز وجل، خیلی روایت جالبه بر بحث ما، ثم ان الله عز وجل فرض الصلاة رکعتین 10 رکعات فاضاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى الرکعتین رکعتین و فی المغرب و بله و الى المغرب رکعتا فصارت عدیل الفریضه. ببینید فریضه این اون دو رکعتی ها، این شد عدیلش. لا یجوز ترکهن الا فی سفر، یعنی لا یجوز ترکهن الا فی سفر و افرد الرکعت فی المغرب فترکها قائمتا فی السفر و الهدر، نماز مغرب قصر نداره. فاجاز الله عز و جل له ذالک کله فصارت الفريضة 17 ركعة ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل، سن النوافل 34 ركعة مثل الفريضة فأجاز الله عز وجل له ذلك والفريضة والنافلة 51 ركعة منها ركعتان كبحث ماست بعد الأتمة جالسا تؤد بركعة مكان الوتر و فرض الله فی السنه، اینم جالبه، صوم شهر مبارک فرض الله و فرض الله ببخشید فی السنه نه فی السنه و فرض الله فی السنه صوم شهر رمضان و سن رسول الله صلی الله علیه و آله سلام دو برابر این فرض الهی صوم شعبان و 3 ایام فی کل شهر، 10 ماه، 10 تا 3 تا 30 تا 30 تا مال شعبان، 60 تا دو ماه دو برابره ماه مبارک فی کلش هم مثل یه فریضه فاجاز الله عز و جل له ذلك. حالا نزدیک میشیم بحث خودمون و حرم الله عز و جل الخمر به عینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم المسکر من کل شراب فاجاز الله له ذلك کله و آف رسول الله صلی الله علیه و سلم اشیاء و کرهها ولم ينه عنها نهی حرام انما نهى عنها نهی اعافه و کراه ثم رخص فيها. با اینکه نهی کرده بودن بعد تجویز کردن فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد. از اخذ برخصت واجب این چی؟
این چیزی که قبلا
کارهال گفتم براش
باید مکشوف بدیم این رخصت رو رعایت کنیم که رخصت هست
این میشه از
این شب وجود ما تکلیف
این از عبارات است که من احتمال دارم خیلی ها اینا دیدن همون بعضی بحثا پیش اومده این عبارت قابل تأمل از حسابی خب ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما ياخذون بالنهيه وعزائمه همون طوری که عزائم و نهی پیامبر بود ترخیصات هم هست درست شد ولم یرخص حالا اون هنوز اون اصل کاری ببینید این که الان شما گفتید یاد این روایت افتادم آورده بودم هم که بخونم ولم یرخص لهم رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فیما نهاهم عنه نهی حرام وقتی نهی نهی سنته اما نهی حرام بوده ترخیص دیگه تو کار نیست اما نهی کراهت چرا ولم یعنی ولم یرخص لهم رسول الله فیما امر به امر فرض لازم امری هم که کرده بودن امر سنت بوده اما امر فرض لازم امر وجوبی بوده اونم لم یرخص فکثیر المسکر من الاشربه نهاهم عنه نهی حرام لم یرخص فیه لأحد درست شد؟ نمیشه بگن چومال سنته پس حالا جاید نه لم یرخص فیه لأحد حالا ببینید از اینجا شروع شد ولم یرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم لأحد تقصیر الرکعتین اللتین ضمنهما الی ما فرض الله حضرت اضافه کردن دو رکعت به نماز اما لم یرخص امر وجوبی بوده حتما باید بخونید ولم یرخص لأحد تقصیر الرکعتین اللتین ضمنهما الی ما فرض الله عز وجل بل الزمهم ذلك که چهار رکعت بخونن الزاما واجبا ولم یرخص لأحد فی شیء من ذلك الا للمسافر یعنی چی دو رکعت اضافه شده لم یرخص لأحد ترک این دو رکعت نماز را الا للمسافر یعنی رخص للمسافر درست شد خب الا للمسافر و لیس لأحد ان یرخص شیئا ما لم یرخصه رسول الله فوافق امر رسول الله صلی الله علیه و سلم امر الله عز وجل فی تی و نهیه نهی الله و وجب علی العباد التسلیم له کتسلیم لله تبارک و تعالی پس ببینید اصل خود این که ما موارد داریم ترخیصه ترخیص نهی بوده نهی اعافه بعد ترخیص شده خود این ترخیص مفهومیه چیه؟ ملازمه نداره که وقتی نشده باطل است وقتی نشده حرام است اگه ما اینو نسبت بدیم داریم یه چیزی خودمون میذاریم رو حرف مولا
نه دیگه همینجا معلوم شد دو نوع رخصت دارد پیغمبر یه نوع رخصت رخصتی است که خدا دوست میدارد که بلکه واجب کرده است به اون رخصت ما عمل بکنیم یعنی رخصت واجب است عقصش واجبه و یک نوع رخصت از معنای اباحه که اختیار به خودمون داده است که عمل بکنیم یا نکنیم و این ترک کردن دو رکعت نمازهای چهار رکعتی
اون رخصت قبلی که
رخصت واجب است که ما نمیتونیم بگیم که حالا پیغمبر فرمودن اباحه کردن حالا بخوای بخون بخوای نخون یعنی اینجا اخذ به این رخصت واجبه قبلی
مال نهی بودن مال امر قبلش از فرمودن اصلا امر رو نگفتن ببینید و آف رسول الله اشیاء و کره ها ولم ینه انها نهی حرام و انما نها انها نهی اعافت و کراهه ثم رخص فیها فصار الاخذ به رخصه واجبا علی العباد
که وجوب ما یک کنید واجبه اون تو این صفحه اواخر روایت که میفرماد به احدی رخصت نداد که این دوری کتاب حذف بکنه مگر مسافر باشه
خب اون رخص رخص عظیمت است
بله عظیمته یعنی
بله
که دو رکعتی که رخصت نیست اصل وجودش که رخصت نیست چهار رکعت شدن نماز که رخصت نیست
نه دو رکعت کردنش یعنی چون دو رکعت رو نخونه اون دو رکعت سنت پیغمبر رو نخونه
بله.
اینا فقط در سفر رخصت به ما دادن اما نه رخصتی که معناش این باشه یعنی به ما هر یه مطلب دیگه اما با شما چند وقت شما از سنت پیغمبر میفهمید ما یکی از فرقایی که شیعه با اهل تسنن داره این است که سنت منحصره به سنن نبی ما نمیدونیم ما اون چی که بقیت الله العظم اون چی که اشاره شما 12 ما انجام میدم عین اونی میدونیم که پیغمبر انجام داده و دنبال مطلب دیگه ما نمیگردیم. ما دنبال این نمیگردیم یه روایت پیدا کنیم پیغمبر در سفر نماز نافله میخوندن یا قضای نافله شب میکردن. همین اندازه که میدونیم امام باقر علیه السلام نماز نافله رو در سفر نمیخوندن اما شب قضا میکرد، همین کفایت میکنه برامون. و همین حاکی از سنت نبی، همین کاشفه از سنت، یعنی هم خودش سنته هم کاشفه از سنت.
چند روز پیش آقا الان بازیاد میخواستم فرداش بگم یادمون رفت، شما یه چیز خوبه گفتید اون روز که بعد مقایسه بود. حالا آقا فرمان داره بله همین که ما لزومی نداره که از اون طرف در مانه نفی دنبال این بگردیم که یه روایتی نقلی چیزی داله بر این که پیامبر خدا نافل را در روز نوافل نهاری را ترک کردن. مثلا من شواهد می آوردم از جمع بین صلاتین لمکان نافله، نمیشه مگردی که نافله ترک بشه. این استلزامات اینجوری. آقا فرمودن که حرف خوبی هم هست، اون روزم گفتم فرداش بگم یادم رفت، که ما اینی که گیر نداریم این است که ائمه اهل البیت علیهم السلام نمیخوندن نوافل نهاری در حالت سفر در روز. این که از ادله که اینا دیگه گیر نداریم که هی دنبال اون. خب از این طرف به طریق ان ما هی دنبال کشف لم میش بودیم، از طریق این اینا کشف میکنیم به طور مسلم که چی؟ که اگر جدشون خونده بودن نمیخوندن. پس این که اونا مقید بودن به این که نخونن، این کشف میکنه که چیه؟ اگر خونده بودن میخوندن، نخوندن که نخوندن. ولی اینم حرف خوبیست، ولی اینم استدلالیست که کشف این نیست. از این که میفهمیم که پیامبر خودم نخونده بودن، ولو معددات چه معیدات عدیدم داشت از مثل جمع صلاتین که حضرت قصر میخوندن و جمع میکردن. بله اینا بود. اون روایتیست که مونده، اون هنوز آقای آسمان بدیلم که همه حرفاش نزدن، من بین حرفشون نمیدونم روایت ما هستن، باید یک کارش بکنی. اون توجیهی که من مجلسی داشتن واقعش نمیشه بپذیره که این مال اول کنست تو مدینه بودن و حضرت داشتن نماز مسافر بخوندن که مستحبه مسافر تو خونش دو رکعت نماز بخونه وقتی میخواد بیرون بیاد و این فتوای مشهور که حرمت اینا بوده مجبور کرده ایشون رو روایت اینجوری تعبیر کنن. خب قرار نیست که ما اینجوری تعبیر کنیم. خب علی ای حال این روایتی است در محاسن آمده حضرت هم و سنت و احب بود. من دعواشو نمی کنم چرا میخونن، اما اتباع سنت احب بود است. اینم هست حالا من به نرف دونه میام چون ما فعلا میخوام تمرکز کردیم روی لوسلو هست، چون راجع به لوسلو هم حرفای دیگه هم داریم مونده هنوز، ولی فعلا اون شما باید برای اونم توضیح بدید. ولی بگیم این مهم که نخونده، خود امام علیه السلام سنت و احب و الهی ظهور عرفی روشن در اینه که اونجا اینا منکر نمیدیدن که نهی کنن. تقیه و نامه نف فرار کردنه، ولی استظهار بدوی مختزی تقیه نیست. سنت و احب و الیه یه عذر دیگه، اونجا که تقیه از یه عذرهای دیگه میارن، نمیان تعلیل کنن که خودم نمیخونم چون از سنت و احب و الیه، اما اونا که میخونن خب بخونن، نهیش نمی کن. پس من میشه مرخصون فیه. و اون سوال دیروزن مونده که اگر مکروه باشه عبادت کراهتش چجوری تصور داره، اون حالا باز هنوز بحثش مانی نداره، بازم هی تکرار میشه کراهیت در عبادت اینجا خیلی کار داریم باشه. بله
فریضه و نافله گذاشتید که این لو صلاحت رو که مرحوم صاحب ریاض آورده بودن استدلالشون رو رد کرده. آیا
هنوزم آبرجاستون نظر اون ملازمه که من عرض کردم ایشون فهمدن اجماع است که تمام بودن فریضه به تحریمه. تمت این تمت اگر تمام بود تمام بخونه حرام است.
پس نافله هم به تحریم.
پس لو صلاحتم من عرض کردم که ممکنه اجماع در اونجا بر حرمت باشه، اما رمز اجماع باید ببینیم. آیا رمز اجماع صرفاً به خاطر عنوان اولی حرمته؟ اصلا نماز تمام حرام است. ولذا اگر محضر آقا بود رفتیم تو بحث این که آیا این حرمت چیه؟ اگر نماز تمام حرامه پس چه تو ارتکاز همه است؟ نمیخواستم رد کنم. من میخواستم این شواهد را بیارم که حرام نیست. چرا؟ به خاطر اگر حرام باشه حرام اونجوری. چرا پس شما وقتی فقها گیر میکنم اینا جمع بخون؟ عجب آقای مسافری که اگر مسافر باشه نماز تمام برش حرام شرعیه، میگن جمع بخون، احتمال حرمت چطور جمع میشه با حرمت؟ و لذا در ملازمه ایشون خدشه که من داشتم این بود که میتونه بله لامرن آخر تمامیت فریضه حرام باشه، اما نه به عنوانی که حرام است به عنوان اولی، فی حد نفسه حرام نیست، به خاطر اینه که اگر بره تمام بخونه مسافر وظیفه خودش انجام نداده، مثل نهی از زید که میگن سبب شده این تمام وظیفه واقعی یا رو چکار کرده؟ ترک کرده. خب میگن حرام است بری چهار رکعتی بخونی دو رکعتی که وظیفه ده نخونی؟ خب این که در نافله نیست که. و اینا لذا این سوالی که من شما جواب دارش داری؟
بله؟
حرمت تشریعی را اون حالا خودش باز عرض، اولا این حرمت تشریعی که خیلی جا میگن خیلی حالت انعطاف پذیری داره. ببینید شما میگید که دو رکعت نافله در روز خوندن تشریعا حرامه، خب ما خیلی موارد حالات مکلفین مختلفه میرید تو قلبش هم تحلیل میکنید 100% قسم میخورید قصد تشریع نداره. به خود صاحب جواهران فرمودن یاتی به حال رجاء مطلوبیت المولا،
قصدش حالا قابل بحثه.
خب شما میخواد بگید به عنوان تشریع حرامه، ما میگیم کسی که در روز مسافر است نوافل نهاریه میخونه میگه احتمال میدم مطلوب مولا باشه، همین به خاطر صرف احتمال مطلوب بودن مولا به جا میارم. شما میگه تشریع حرامه، میگه بابا من کجا تشریع کردم؟
برای همین میگه اون احتیاط میشه.
بله
برای همین میگه احتیاط میکنه مشکل نداره.
خب پس ملازمه سر نرسید.
نمیدونم آخه شما میگن یه احتمالی فرض میگید در مورد اینکه چرا حرمت داشته باشه، به خاطر ترک واجب باشه. خب میگم احتمال دیگه هم وجود داره
که برای تشریع باشه باز اونم باشه. معید عرض منه که اگرم برای تشریع بود حرمت تشریع یه ملازمه رو سر نمیرسونه. چرا؟ چیشو فرمودن که اگر فریضه تمام باشه تمامیت فریضه حرام است بل اجماع، پس خوندن نافلش هم حرام است. درسته؟ یعنی میگید فریضه برای تشریع؟
فریضه اگه برای تشریع باشه استحباب باشه، برای تشریع باشه کاملا ملازمه جا داره.
خب پس یعنی نافله نهاری هم ساقط نیست، فقط تشریعش حرامه. قبول دارید؟ خب این آقایون شما حرف شما رو قبول ندارن. اونا میگن نمیتونید بخونید ولو قصد تشریع هم نداشته باشه. این شد دیگه.
توی وتیره اونایی که تشکیل کردن گفتن رجعان
اونایی که وته را جایز ندونستن همین خود
تشکیل کردن دیگه، براشون روشن نشد گفتن رجعان بخونید، اگه حرام می‌دونستن میگفتن رجعان بخونید، گفتن احتیاط نخونید.
صاحب ریاض گفتن احتیاط ترک وته را است. الان بعد شما آوردم خوندم. بله
این دیگه هم که
ایشون قاعده تسامو را خدشه کردن، گفتن قاعده تسامو مال اونجایی که در امر مستحب احتمال حرمت نباشه. صاحب ریاض همینجا همین بحث خودمون گفتن و چون در وته ایره احتمال حرمت همینی که شما لذا احتیاط ترک، نه این که به رجاء مطلوبیت، رجاء مطلوبیت برای اون جاییست که احتمال حرمت ندیم. وقتی احتمال حرمت میدیم حتی رجاء مطلوبیت هم جا نداره. اونایی که میگن رجاء مطلوبیت چون قاعده تسامح را قبول ندارن میگن یعتی ملازم میکنی این قیده رجاء به خاطر اینه که قاعده تسامح را قبول ندارن، یا مثل حاجی آقا برای مراعات اقوال دیگرانه. بله حرمت تشریعی را صاحب جواهر به عنوان دغدغه و انقلتی در حرف ایشون مطرح کرد. ایشون اصلا تشریع اسم نبردن، ایشون میگن قاعده تسام اونجا نمیاد، ظاهر النصوص والفتاوى الحرمه. این شما میگن تشریع نمیشه بگیم اینجا، یعنی تشریع باشه یه فقیه قید میزنه میگه چون تشریع، ایشون میگن وقتی استشهاد به ظهور میکنن ظهور یعنی تشریع، شما دیگه فن فقه دست دونه دیگه. وقتی فقیه میگه ظهور داره نصوص و فتوا در این، یعنی به خاطر تشریع، میگه من اصلا کاری علتش ندارم حکمتش ندارم، استظهار دارم میکنم از نصوص و فتوا، استظهار عرفی یعنی الدلیل يدل ظهورا على الحرمه. میگه تشریع میگه ما کاری به حکمتش ندارم، تمام شد. ملاحظه میکنید؟ لذا صاحب جواهر ایشون در قاعده تسامح ایشون تشریع کردن که آیا حرمت تشریعی است یا غیر تشریعی است. بعدش هم با اللهم الله یقال حرمت غیر تشریعی را تقویت کردن صاحب جواهر. لذا حالا این باز این مسائل مطرح هست. همچنین فرمان شدنا در این که ببینیم صاف میشه به طوری که بتونیم به طور اطمینان خاطر بگیم شارع مقدس چیکار کرده؟ نوافل نهاری را تحریم کرده. آیا صاف میشه یا نمیشه؟ مجموعه اینا برای رفت و برگشت در این استظهاراته. الحمدلله رب العالمین. نه ترخیص به معنای مجموعه پایدم تو زمین صاف نیست. از کدم چند
ترخیص که معنای کراهت.
بله من میخوام بگم کراهیت در عبادت به معنای اقلیت ثواب نیست و اینجا به معنای کراهیت میتونه باشه.
یه نحو مبغوضیتی داره ولی عبادت هست.
کلمه مبغوض به کار نبرید. با بحث کنید. من وعده دادم چند بار هی وارد این شدیم هنوز مون دادم که
کراهت غیر
الان معروف اینه. من دیدم افاتنه من اقل سا تمام است دیگه. من این سوال از سابق هم بوده در ذهنم.
بله گیر داره این
مقداری. بله آدم میبینه و ما باید جمع بری کنیم تا روشن بشه این بس که واقعا یعنی کراهیت یعنی مبغوض بغض. آخر باز دوباره ذهن را فراری میده. چرا همش بگیم مبغوض؟
خود کلمه این مکروه
لون بغض نیست. خوشم نمیاد.
خوشش نمیاد.
یعنی بغض دارم. بغض یعنی
خیلی ضعیفش دیدن کرهه. یعنی خوشش نمیاد. نه اینکه یعنی فقط یعنی یه معنای سلبی نداره کرهه. کرهه هو یعنی یه مقداری اشمئزازی یه حالتی بهش دست میاد.
بله اما بغض غیره.
مرحله ضعیفش هم میشه دیگه.
حاصلش من عرض کردم اشاره عرض میکنم که شما روش تأمل بکنید. ببینید کراهتی که در عبادت میگیم گاهی به معنای نهی تنزیهی نه به معنی بغض. یعنی مولا میگه من برای تو بهتر میدونم منزه بداری خودت رو از این و ما وارد کلیش هم چه جور بغض دارم. این همین کلمه بغضه. اینا بحثا رو اینجوری کرده
تا اینجا. تضامن مسائل این
بله یعنی گاهی کراهتی است براینده از کسر و انکسار تضاهم مصلحت با مفسده. تضاهم یه مصلحت اهم با یه مصلحت فل اهم. این کراهت نمیشه بگم بغض. این نمیشه بگم بغض. او داره میگه من که کسر و انکسار کردم.
صحیح درست میکنه بغض نباشه ولی مجموعاً چرا؟ مجموعاً میشه دیگه.
نه معنی که از من احکام خمسه تکلیفیه که ما داریم که اگر این حالا خمسه بودنش که الحمدلله جا افتاده گفتم شکر خدا ولی که دست ما بود که همون یکی دوتا درست میکردیم. درست؟ این دیگه جا افتاده. این که الان هست این کراهت چرا میگیم؟ کراهت ما این میگیم یعنی نهی تنزیه. مولا میگه من خوشم نمیاد دنبال این دیگه. خوشم نمیاد چی؟ یعنی از این کار بدید میاد؟ نه. آیا مثلا به خاطر یک چیز بالاتری که گیر ما بیاد میگه سراغ این نرو؟ مولا کلامش تفاوت میکنه دیگه. براینده اونها این است که میگه نه نکن. چرا؟ خب چرا موارد مختلف میشه و نگاه کنیم آیا عبادت مکروه ثواب داره یا نداره. ضابطه کلی نمیتونه بعد عرض کنم بره. لذا این بهترین راه هم برای این بحث اینه که اگر حوصله کردید وقت داشتی جمع آوری کنید مواردی که فقها گفتن اینجا عبادت میدم و مکروه. اینا قبول دارن کرام. بله خیلیه مثلا یه دو مورد بعد یه مورد دو مورد نی خیلیه و اون موارد مختلف این جالبه که اون موارد کاملا برای ذهن ما واضح میکنه که اون قاعده کلی علا کلیته نیست. که کراهت یعنی اقلیت ثواب. نه
یعنی میخواد بفهمی که بعضی وقتا کراهت داشته باشه ممکن هیچ ثواب نداشته باشه.
بله ما همینا میخوام عرض کنم
هیچ عقابی هم نداشته باشه.
یه عقابی هم نداشته باشه
یعنی به معنی اباحه اخص میشه دیگه نتیجه تحصیل لحاظ
عقاب نه اباحه بالمعنی اخص یعنی یعنی مولا خوشش نمیاد ثواب نداده عقابم نکرده اما خوشش هم نیامده در این حال. اباحه بالمعنی اخص اینه که ثواب نمیده. همون چیزی که برای کراهت تصور میکنید شما نیداره اما خروجیش دو جوره. یه وقتی میگید کراهت تصور میکنید در طبیعی یلفه معمولا هم اونس ما به اینه این یه خورده رهزن میشه. ما الان یه جور دیگه کراهت هم پیدا کردیم. کراهتی که تصمیم گیری مولاستی بعد از کسر و انکسار تضاهم مصالح و مفاسد. اون کراهت به معنای کراهت وصف برای طبیعی الفعل نیست. درست شد؟ اون کراهت یعنی چی؟ یعنی مولا میفهم از ثواب بد نمیدم، اقابدم نمی کنم، اما خوش آینده منم نبود کارت. امر اخلاقی است
انجام میده، ولی برای همین
درسته، بچه‌ای چنگیزه نداره انجام بده. اما حالا اونا به عنوان اشکالات بحثه که ذهن رو برده به اون صورت. اون اما مسئله به دیروز اشاره کردم، باید بفصلم یه چیزی شبه امر نه، چطور اجتماع امر نه یه بحث ظریفیه در اصول. اجتماع امر نه رو مکلف درست میکنه، ولی دو تا امر مولا مستقله. گاهی سنخ اجتماع امر نه برای خود مولا مطرح میشه، سنخش. آها، اینجا یه چیز قشنگیه که یعنی ولو یک برایندی را مولا ارائه میده، اما باز حسن ذاتی فعل ناز بین نرفته که مثل تر حتی اونجا هم مطرحه. مولا میگه سرجم این بود که میگم نرو، اما خب اگر هم رفتی الان یا نماز خوندی ذکر الله بوده. گاهی در شب میگه نه اصلا من از این ولو ذکر خداست من نمیخوام اینا. دو مورده خصوصیت مورد تعیین میکنه،
یه چیزی بهش برسی ولی در برابر اون چیزی که از دست میدی.
احسن، بله، این نکات قشنگی. یعنی اون مواردی که جمع نکردیم میبینه اصلا یعنی این کراهت. حالا هی ما بیم بگیم نه چون مکروه میخواد قصد تقرب کنه، پس یعنی من مولا ترغیب بدم میکنم مستحس خلاف ارتکاز از ادله و عرف و همه اینا، میگیم یعنی من مولا چون اصل کراهت هم همه فقها قبول دارن. چی معنا میکنی؟ خلاف ارتکاز. میگه یعنی مولا میگه نه حتما حائض مکروه هست. یعنی چی؟ یعنی میگه نه برو بخون، خیلی تشویقت میکنم بخون، ثوابت کمتر میدم. ببینید این میبینیم عرف عام اینا این نمیفهمن. لذا باید برگردیم تو اون استدلال فقهای خود تجدید نظر بکنیم که این بحثا بر همونه.
ملازمه
هیچ کدوم بر من صاف نبود،
صاف نبود، ولی با این حال باز هم حق سبریاز قبول نکردیم که حرمت.
بله، ولی زاد
تحقیص از کجا پس میگه؟ دلیل تو من تحقیص چیه؟ نه نه که جانب تحقیص گرفتیم،
ترخیص به معنا عدم العظیمه، نه ترخیص به معنا چی؟
همین. چرا به معنا عدم العظیمه؟ بخاطر روایت و سنت و احب و الهی میفرماییم.
نه اون که دلیل این طرف، من فعلا هنوز بین راهیم دیگه، میگم ما هنوز یک ظهور قوی دال بر حرمت از نوعی مولا پیدا نکردیم. آخه میخوام نسبت بدیم به مولا.
بله
دیگه، بله دیگه. چرا؟ چون عظیمت نه اون نمیخواد، به تعبیر دیگه عظیمت حرمت مولا برش تعبل میزنه، میگه آی نرو نرو دورش، این یه به یه کلمه و یه لوسل حت و بنای لوسل حت که اونو باید ملازم. این امر این که تحریم نیاز به تبر داره یه ملازمه اینجوری
معمودی که به حد اکثر چیزی برسیم اینه که این خوندنش اینی که خلاف سنت اهل بیته پیغمبر، اینو فهم بود. ولی اگه بخوام حرمت رو ثابت کنی یه معونه جدید
بیشتری میخواد. ما باید مستند باشیم، یه چیزی پیدا بکنیم که صرف این که مقید بودن به ترک این که نمیرسن حرمت رو ملازمه نداره.
صرف میگه حرف با معلوم شرایط هم قبول کنیم
اونم نیست. نه اونجور ترخیص واقعا ذهن من با شما
فعلا که این ترخیص میفرمایید که چون
اونی که در ذهن من
جمع بین اباحه و حرمت جودن نمیومد عرفن فرمودی ترخیص من اباحه به من الامه که جمعش با
کراهت هم جور
کراهت.
ولی زا نوافل نهاریه اونی که میدونین اینه که ترخیص به معنای هر کاری میخواییم بکن نیست. درست شد؟ اما این اندازم به شعر نسبت بدیم که یعنی اگرم خوندی میزنمت. اینم هنوز دلیل نمیتونیم ببینیم که الان هنوز چیزی موجب اطمینان برای اینکه این نسبت را بدیم
نکنه.
سردار
چیه؟ یعنی شما برادرم
من عبارت حاجی آقا را که میخوایم بخونیم چون من فراموش نیست، اما هر کدوم از این بحثام هر کدوم شما برید تحقیق بکنید مطالب خوبی در اطرافش شواهدی بر لهش یا علیهش. خب این حرف شیخ در استفسار حرف کمی نی که ایشون بگن لا تسلو سری اون فلکراه مقابل روایت دیگه. خب یه چیزیست دیگه علایان شیخ هم اگر
خلاف فرق سبریاز میشه
بله دیگه
صلاحت و صلاحت و حرمت میگه
فساد و اینا گرفته بودن. حالا اینا اینجور چیزا اگر پیدا بشه خیلی خوبه که برای ما بفرمایید ما ادامه میدیم، ولی بنامون بر اینه که هم عبارت ایشون خونده بشه و در ذیلش دوباره این بحثا تکرار میشه.
مثلا وجود اومد اصل و بود عمومات بشه
دیگه. من میخواستم بگم عمومات به اون نحوی که حتما مخصص قاطع بخواد انصراف اونجوری بخواد در صورتی است که عظیمت باشه. یعنی وقتی مفاد عمومات عظیمت باشه ما اینقدر معونه نیاز داریم.
برای اینکه بگیم وتیره میتونه
بخونه. و الا اگه بگیم اصلش اون جوری است که ناظر است به
رخصت.
یک نهی تنزیهی نه رخصت.
نه.
آخه رخصت ارتکازش اون شده. ولی من این گفتم منزلتون اوسط من ما بین السماء و الارض ما میخوام رخصت نگیم.
نیازی به تخصیص و اعتراف نیست. اگه ما عمومات رو درجه
بیاریم. بله. یعنی حمل میشه بعد مراتب چی؟ اشد و کراهتن، اقل و کراهتن به امثال اینا. حمله بر اون مراتب میشه. نه حمله بر یک ضابطه اصولی به نام انصراف و تخصیص.
بله. بحث تشریع خود میخوام اونو مطرح کنم. در واقع بوده چند وقت یه مطالعه تاریخ می حرفا این که فقها فرمودن که باید قصد بشه اونها این رو اصلا مطرح کردن که شما فرمودید که توی
تشریع
قصد بشه اونها واقعا چقدر این توی اون مواردی که ما تو تاریخ داریم که اهل بیت خصوصا از تعمیر توپیدن به ادعی برای کارهایی که کردن چقدر اونجا میشه واقعا گفت اینا قصد کردن که مثلا تشریع بکنن و اون کسانی که میگفتن به عنوان اینکه جزء دینه و تشریع الهی مثلا این کارو انجام دادن.
عرض کنم که این شما تشریع نداشتید صفحه 17 جواهر همین جلد من دوست داره باید خوندم زیباست بعدنم بریم مراجعه کنم جلد هفتم صفحه اونجا حضرت همین اتفاق هم میشه سنت رو که حضرت میگن بعد طرف میگه که من اگه از قوه داشتم حال داشتم بیشتر بخونم یا عذبون الله لا یعذبک الله علی الصلاه ولیکن یعذبک علی ترک سنت بیشتر خوندی به خاطر نمازت خدا عذابت نمی کنم به خاطر ترک سنت مضامین قشنگ اینجور هست در این که علی ای حال تشریع باید یه عنوانی تو خارج پیدا کنه یه فردی یه جایی کار فردی میکنه اسمش تشریع نه اما خلیفه ثانی میگه که بیایی بدعتون و نعمت البدعه یعنی به عنوان یک امر شرعی زو چیز زو یه مناری براش قرار میده اینجوری چرا؟
ایشون فقط به خلیفه ثانی گیر ندادن به اصطلاح اصحاب خودشون توی مبارک رمضان توی ایام خلافت خودشون به مردم گیر دادن سر این مردم وقت مردم هم برایشون روشن بودن سنت پیغمبر نیست به عنوان سنت پیغمبر این کار انجام نمیدادن به عنوان که وحی الهی انجام نمیدادن یه کاریست در به اصطلاح اینا در بین صلاتشون مثلا بفهمم یا در بین اذانشون در بین
اما داره رسم
رسم شده
همین دارم عرض میکنم
میخوام بگم که رسم شدن ببینید اونا قصدشون در همون بود همین
یه نبود یه بحثی هست تو وطن و اعراض از وطن
خیلی به تشریع را بکنید تا داره جاوازه میشه یه بدعت یه تشریع داره
نزدیک هم ولو شما هم بخواد یه فرق ضربی بگذارم غالب بحث
هست فرقش بکنم باید مطرح بشه برمان
بله یعنی اون ولی اینی که حاصل عرض من اینه که تشریع نه تنها محورش قصده نه عدم قصد صرف کاره بلکه مثل اعراض از وطن میمونه اعراض از وطن فقط قصد بکنم معرضم یا نه فقط عرف بگن معرضم اگر نگاه کنید عرفم اگه بخواد بگه مجموع قصد و حال او را در نظر میگیره یعنی کار کرده عملی او را برای اعراض با قصد او در نظر میگیره همیشه من مثالش هم میزنم یه خانومی میگه که مثلا من همراه شوهرم اومدم این شهر دیگه تمام دیگه بر نمیگردم اونجا خب میگه دیگه تمام شد دیگه راست یه خانومی میگه با شوهرم اومدم اینجا اما الان شوهرم ببینه فردا وطنم این قد علاقه دارم عرف چی میگه میگه اعراض کردی ببینید یعنی نمیتونیم بگیم در اعراض فقط عرف این چی میگه عرف قصد طرف رو هم در نظر میگیره یعنی با
میخوام من همه عرضم
میخوام
بگم در تشریع آیا لحاظ عنوان قصد تشریع
نمیتونیم نکنیم اما بگیم تنها و تنها محور تشریع قصد است نه این غلطه
میگم که گاهی اوقات ممکن قصد تشریع هم نباشه
نباشه تشریع درسته بله
عرضم اینه
اما گاهی اوقات هم هست که چون قصد تشریع نیست تشریع نیست این طرفش هم هست دیگه
تشریع نکنید که
چه جوریه
مثلا طرف جاهل خیال میکنه که این جزء دین هست ماده انجام داده نه قصد تشریع داره نه قصد سنت گذاشتن هیچ چیز
غیر اونم هست غیر اونم هست مواردش هست که جاهلم نیست اما قصد تشریع نداره
قصد نداره ولی اینکه تشریع محسوب بشه یا نشه این
پس همین عرض میکنم پس قوام تشریع به این نیست که قصدم نداشته باشه تشریع علی ای حال خواهد بود نه گاهی است که در مواردی قوام تشریع به قصد شه
بله
که اگر قصد نباشه دقیقا نیست ولو صورت کار با یکی دیگه ممکنه مثل هم
خب. ولی گاهی اوقات هست که قصد تشریع وجود نداره ولی تشریع هست و
بله حتما اینجوریه. مطلب درست موارد زیاد هست.
مطلبی بله. که فرمودید این بود که یک کاری رو سنتش بکنن بله. به عنوان یه چیز شرعی بله. آیا این کلیت داره آجا؟ یعنی هر بله. چیزی که جزء فعل ائمه نبوده اگر خب. اینو ما بخوایم سنتش بکنیم
به عنوان سنت ها
نه به عنوان سنت مگه خلیفه مگه مردم به عنوان سنت سنت پیغمبر و سنت دین این کار انجام دادن
دیگه میگم مستحب بیاید جمع بشید
نه اون شما... موقع الان اون عرض نمی کنن بعد خب. اینکه فقه هاشون اومدن توجیه کردن عرض نمی کنن خب. همون زمانی که تاریخش آدم مطالعه میکنه وقتی حضرت نهی کردن از عرض کنم خدمت شما که تراویح نگفتن وای سنت پیغمبر چه شد نمیدونم وحی الهی چه شد گفتن با سنت عمرا یعنی خودشون میدونستن این سنت عمره این مال پیغمبر نیست و در این حال حضرت منع میکردن از این کار
مثلا خودش تو سه های اینا هست بدعتون و نعمت البدعه این حرف خود عمر است که تو کتب روایه اهل سنت حرف ایشون حرف آمده تو سه هایشون آمده تو سه هایش آمده
این حرف خدا میرسن میرسن این اجازه دارد که این کار رو
عمر
این
اجازه داره؟
به اون سنی قاهله
نه خود همون آن بدعت رو تغییر میکنن میگن قبلا بوده این بدعتی که عمر گفته به معنای بدعتی این نیست تغییر میکنن
الانی ها تغییر میکنن ولی اون موقعی که تغییر نمیکردن اون موقعی ها خودشون میدونستن این کار عمره سنت پیغمبر هم نیست هیچ وحی هم نازل نشده نه. ولی به عنوان سنت عمر یه چیزی که براش بینشون مرسوم شده انجام میدادن
خب
همه
میگم صرف این هست یا نیست
من دارم عرض میکنم ظاهرا که هست حضرت
هم میخواد باشه ما همین گفتم
یعنی میخوام بگم که هر اگر یک فعلی باشه که سنت پیغمبر و ائمه نباشه بله. و بعد ما بخوایم اون جا بندازیم
میشه تشریع
میشه تشریع وقت ما لوازم این رو بعضی از رفتارها هست بعضی از اذکار هست که با این جور در ممکنه نیاد فعلا هم مرسومه
بله دینامن یادمه که خدا رحمتش کنه معلمی بود معلم فیزیک بود و اینا ولی از متدینین معلمی بود همیشه یه عبای مینداخت میاد پشت سر آقای صدوقی بزرگ یا مسجدی که داشتم منم سنم کم بود ولی تازه این حرفا شنیده بودم طلبه شده بودم رفتم جماعت که تمام شد اون سن همینطور نمیدونم به حساب عادت دست میدن دست آورد اون آقا مال گفت که نباید دست بدن در هیچ جا وارد نشد خب من هم روزایی گفتم سن نمیدونم 12 بود 13 بود چه این حدود برای گفتم این ما به قصد ورود نیست گفت که باشه ایشون چرا چون با علما محشور بود بعد فور اضافه کرد گفت مرحوم حاشی غلام رضا اگه میدیدن کسی دست میده دعوا میکردن نهی میکردن که رسم نشه خب این باز البته مواردش فرق میکنه حالا آیا حاشی نهی میکردن اینجوری اثبات کنن که مثلا این میشه به عنوان یک امر مستحب جا میفته یا نه من عرضم این است که مثل دست دادن نیست که الان شما نظر اینا رو میخواد بگید این نه این تشریع نیست چرا؟ به خاطر اینکه رمزش اینه به خاطر اینکه وقتی تشریعه که وقتی مراجع میکنه یک کسی تفحص میکنه حکم شرعی دستش نمیاد این دستش میاد یعنی طوری جا بگیره کما که صلاة تراویح همینه یه جوان سنی تا تفحص بکنه عالم جاهل هم میگه بله بله بخون این حکم دینه اما الان هر کسی یکم حساس بشه دست باد بدیم یا نه تا بپرسه میگن نه وارد نیست
خیلی وقتم دست نمیدن
میگم که حالا اون که نمیدن و این کار مستحب ترک کرده نه این که واجب بوده اما اصل خود اونایی هم که میدن چرا تشریع نیست چون طوریست که الان به عنوان یک تفحص کل منار است چی کنار الان منار است که دست دادن مستحب نیست در اولین سوال یه طلبه کسی میگه نه این جای وارد نشده مستحب پس چرا تشریع باشه یعنی یه چیز محکوم میشه به محکمات به مطلقات و عمومات دست دادن دست میخواه بده ولی که فوقش ما. اما این که بگیم تشریع اون صدق تشریع بر این دست دادن مشکله ولی اون معلم به من یادمه گفت که ها شیخ اجازه نمیدادن داد میزدن که دست ندید اینا این کارو نکنید
کدوم شیخ
ها شیخ غلام رضا فقیه خراسانی یزدی از شاگردای استحباناتی در نجف و شیراز و اینا اون رفیق صمیمی آقا نجفی قوچانی به کتاباشون رو دیده باشید سیاحت شرق غرب دیدید رفیق صمیمی بودن با ایشون از علمای خیلی بزرگ صاحب کرامت بودن در یزد مردم چیزها ازشون دیدن
جلسه جفای جواب یک کلمه چونده برم شما قبول دارید که انعام وجوب طاعت میاره به مصلحه و وجوب میاره یا خوبه وجوب میاره
یعنی این عام خدای متعال دیگه
بله یا ما خودمون در ترجمه بعد ما خودمون
بله این عام خدای متعال اگه درست تصور بشه بله وجوب طاعت میاره
مرخص کردم اینکه
اما بخوام یه انعامی شامل و جامع انعام خلقی و خالقی این انعام در عرف عام اونا بگیریم نمیدونم
خیلی سخته خلق نداره میگه خالق کامل آدم تصور
کنه بله اونجا
مثلا
عقلی وجود شکر المنعم یا وجود شکر المنعم
یعنی
لیسه
مخصوصا
بالخالق دو بحث شد من مثلا توجه داشتم وجوب و اطاعت المنعم وجوب و شکر المنعم وجوب شکر را قبول است و حرف دیگریه اما وجوب و طاعت المنعم این دو باب است خیلی تفاوت میکنه وجوب اطاعت با وجوب
بعضی ها از شکر منعم به اطاعت میخوام برسن
در عرف عام
نه توی همین بحثای اعتقادی
در کلام
از شکر میخوام به اطاعت
من لذا هم عرض کردم که حتی بدون شکرم همون خود منعم بودن خالق درست تصور میشه وجوب اطاعت میاره
توی عرف غیر خالق وجوب شکر میاره وجوب اخلاقی
یا وجوب عقل عملی
وجوب عقل چون؟ عملی به معنی استخدام
شاینه همه وجودش باقی است
یعنی اگر
به کسی مواقع
کنی واجب به کسی مواقع کنی واجب است که او چیز کنه به حیث که اگر
نکرد مواقع شکر کنی یعنی اگر طوری بود که
کار به من دادش کنه که به
شکر مواقع نه عدم شکر به معنی که یعنی ابراز خلاف
استحق
الزم بله استحق الزم او کالا زم میکنه
شکر بکنه شکر نکنه هیچ کاری نکنه شکر نمی کنه کاری هم نمی کنه اون یک کاره مریض نه اگه انعام نکرده باشه بد باشه
بله یعنی انعامی صورت گرفته
خود کارش کرده من نوشتم بهش دادم شکر هم نکردم از از اخباری هم بشنه نیست
بله یعنی بله چجوری هم مثلا اینجوری هم بکنم
من بهش دادم یک میدونم دست شما دست من یک بهش بینم اونو میگم بیا بگیر بینم کی گفت مثلا یه حضا جمعه بردی
بله نه جمله بدی بگدام ببینید نکته را من نگفتم که ابراز کنه که اهانت میخوام به تو بکنم یه انعامی او کرده طوری رفتار میکنه که میگه کردی باش نه اینکه سبک کنه او را میگه کرده باش این همی که گفتن او خلا مذمتش میکنن نمیگه که من فقط ساکت بودم ها. منظور من این بود که عدم و شکر نه اهانت همین عدم و شکر ولی یه جوری ظاهر بشه یعنی طوری باشه که میگه دادی خود داده باش اگه اینجور باشه او خلا مذمت میکنن
شکر منعم پس اینجور که میفرمایید حسن داره اینکه وجود داشته باشه معنی فقهی
به معنای اقتضا چرا به معنی اقتضاش وجوبه یعنی طوری است که اگر کشف بشه که عدمش الان موجوده یعنی میگه دادی داده باش درست این اخلاق میگن داره انعام کرده تو میگه دادی داده باش اما اگر نه مبرز نداشته شکرش بلفن دستش نگذاشته درست اما میدونیم اقتضاش تو وجودش هست نمیگه که دادی داده باش زمینش فراهم بشه شکر میکنه
شکر بالاخره یه کاری است که باید انجام بشه دیگه اگه این شکر انجام نشه
بله.
آیا این کار مرتکب حرام می شده یا اینکه نه این صرفا یک کاری که حسن داشته انجام نداده
ابراز شکر آیا شکر
اون شکر غیر ابراز شکره
اگر واقعا تو دلش داره فحش به او میده ظاهرا
شکر نه فحش نمیده اصلا نه فحش میده نه هیچی صرفا این طرف بهش داده این
ولی قبول داره که این نامه به او کرده یا نه که
میگم بگید شکر در همین حد هم شکره
قبول داشتن که این همین دیگه اقتضاء اینا همین که قبول داره که به من انعام کردی
یعنی لطف کرده
بله دیگه همین که این منارا دو این اقتضاء این اون باطن و اقتضاء